أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد و آله الطاهرين. جلسه شستم از تفسیر آیت الکرسی، از تفسیر جناب صدر متعالین رضوان الله تعالی علیه. آیت الکرسی که سید آیات قرآنی هست، دارای مضامین بسیار بلند و توحیدی است و جناب صدر متعالین در 20 مقاله و یک خاتمه مطالب این کریمه قرآنی رو تفسیر فرمودند و هر فقره از فقرات آیت الکرسی رو یک محور قرار دادند و یک مقاله رو هم بدون اختصاص دادند که در هر مقاله فصولی، مطالبی و امثال ذلک وجود دارد. در بخش لهو ما فی السماوات و ما فی الارض مقاله پنجم اختصاص پیدا کرده و در این مقاله هم 5 مطلب مطرح است که الحمدلله مباحث به مطلب پنجم رسید. فی دلالت هذه الآیه علی توحید الافعال کما مرت الاشاره الیه. خب تردیدی نیست که این کلمه لهو ما فی السماوات و ما فی الارض مالکیت و خالقیت حق سبحانه و تعالی را تثبیت می کند و این ما که در این بخش از کریمه آیت الکرسی آمده، خب شامل همه افعال هست. هر فعلی که در نظام هستی اما سماوی و ارضی اتفاق می افتد تحت ملک و سلطنت و مالکیت حق سبحانه و تعالی است. حتی افعال عباد هم به گونه ای تحت پوشش امر الهی است. خب این مسئله یک تنش کلامی دارد و اون استش که اگر خدای عالم خالق و باری همه افعال موجودات سماوی و ارضی هست، پس بنابراین حتما خالق افعال عباد هم هست و توحید افعالی اقتضا میکند که هیچ فاعلی جز حق سبحانه و تعالی وجود نداشته باشد و او در حقیقت مالک همه افعال و کارها و شؤون ما سوی الله باشد، اهم از افعال انسانی و غیر انسانی. خب این مسئله از مدیدگاه اشاعره این گونه مطرح شده است که پس بنابراین حق سبحانه و تعالی فاعل افعال عباد هم هست و طبعا مسئله جبر و الزام در فعل الهی وجود دارد، زیرا او فاعل فعلهای انسانها هم هست. در این رابطه یک جدالی که بین معتزله و اشاعره بوده هم باز مطرح است و بر اساس چنین تحلیلی اشاعره چین اراده کردند و در مقابل معتزله هم قد علم کردند که چون در این کریمه آمده لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، این ما مطلق است و همه افعال را اما از افعال عباد و غیر عباد رو شامل می شود. جناب صدر متعالی می فرماید که شمول فعل الهی نسبت به همه افعال تردیدی نیست. توحید افعالی اقتضا می‌کند که همه افعال هم از اونچه که افعال عباد محسوب می‌شود و غیر عباد، همه و همه تحت پوشش فعل حق باشند و به حق مستند باشند. این قطعا همینطور است و غیر از این هم نیست. اما سخن در نوع اسنادی است که به حق سبحانه و تعالی داده می شود به لحاظ این افعال. برخی از افعال در نظام هستی اونقدر شأنیت و اونقدر اهلیت دارن که استناد مستقیم به ساحت حق سبحانه و تعالی داشته باشن، مثل مبدعات یا صادر نخستین، عقل اول و نظائر آن. اینها از زمره موجوداتی هستند که اگر حق سبحانه و تعالی مستقیماً فاعل اونها باشد محذوری ندارد. اما نسبت به افعال ضعیف و افعال مادون مثل مرکبات، مثل متغیرات، مثل حوادث، زمانیات و نماز و نظائر آن، اینا گرچه در نهایت به حق مستندند اما استناد مستقیم ندارند. این واسطه ها هستند که در حقیقت رابط بین اون مبدع کلن و این افعال. بنابراین ضمن توحید افعالی و پذیرش توحید افعالی و پذیرش اینکه همه افعالی که در نظام هستی اتفاق میفتد فعل الهی است، خلقکم و ما تعملون، اما در عین حال اینجور نیست که این افعال ناقص و ضعیف و ناتوان به حق سبحانه و تعالی بخواد اسناد مستقیم داشته باشد. این مطلب رو در این بخش بیان فرمودند و الان در مقام تأیید آنچه را که مثلا بزرگانی همانند محقق طوسی بیان کردن می باشند. و یؤید ما ذکره قول بعض المشائین، اونچه که در این رابطه تأیید شد و روشن شد که حق سبحانه و تعالی چجوری افعال عباد داره سامان میده و افعال عباد چگونه میتوانند استناد به ذات الهی داشته باشند، این رو در حقیقت دارن تحلیل میکنن. میفرمایند که و یؤید ما ذکره و تأیید میکند آنچه را که جناب محقق طوسی بیان فرمودند قول و بعض المشائین، که اینا اینطور گفتن که الاول تعالی یبدع جوهرا عقلیا، خدا یا عالم ابتداعا یک جوهر عقلی را ابداع میکند که مبدعات محسوب میشوند. یبدع جوهرا عقلیا و هو بالحقیقه مبدع، و به توسط این مبدع جوهرا عقلیا و بعد جرما سماویا و نظائر آن، که افلاک را در حقیقت، یعنی اجرام را به تبع افلاک و افلاک را به تبع نفوس کلیه و نفوس کلیه را به تبع عقول و عقول را هم به تبع عقل اول در نظام هستی اینگونه چیدمان کرده بودن که الاول تعالی یبدع جوهرا عقلیا که هو بالحقیقت مبدعا، و به توسط این مبدع جوهرا عقلیا و جرمن سماویین، و قول و بعض توابع روابقی این هم همینطور استش. برخی از مشائین چیدمان عالم هستی رو بر اساس همین بیان کردن. خب اگر چیدمان این گونه باشه، پس افعال عباد با چند واسطه به ساحت حق استناد پیدا می کند. بنابراین ضعف‌ها و نقص‌ها به حق بر نمی‌گردد، اینها به این وسائط برمی‌گردند، بلکه آنچه از ناحیه حق سبحانه و تعالی ایجاد می‌شود جز وجود چیزی دیگری نیست. این قول بعضی از مشائین از باب تایید ذکر شد و همچنین قول و بعضی توابع رواقیین هم اینها این گونه معتقدند که ان النور القوی لا یمکن النور الضعیف فی الاناره، نور قوی به جهت شدت و قوتی که برای او هست امکانش نیست که نور ضعیف رو ایجاد بکنه. نور ضعیف باید به مراتب فاصله داشته باشه و ابتداعا و مستقیما نور قوی نور ضعیف رو ایجاد نمیکنه. ان النور القوی لا یمکن النور الضعیف فی الاناره فالقوة القاهرة الواجبیه لا تمکن الوسائط لشدت نوریتها و قهرها للکل، حتی این واسطه ها هم دون آنند که بخواهند مستقیما نازل بشوند و شدت وجودی و تمر وجودی داشته باشند. می فرمایند که فالقوة القاهرة الواجبیه لا تمکن الوسائط، چرا لا تمکن؟ به شدت نوریت اون قوه قاهره و قهرها و شدت نوریتها و قهرها للکل، همه و همه تابع اون اراده کلیه اون در حقیقت زیر مجموعه هستش. به این معنا که فلقوت القاهره الواجبیه لا تمکن الوسائط لشدت نوریت این قوت قاهره و قهر این قوه قاهره للکل، لیس شأنون که لیس فیه شأن او تعالی، هیچ کاری نیست، هیچ برنامه نیست مگر اینکه حتما شأن الهی درش دخیل است، اما گاهی اوقات به واسطه، بدون واسطه و مستقیما، و گاهی اوقات با واسطه است. لیس شأنون، هیچ شأنی پیدا نمی شود که لیس فیه در اون شأن، شأن حق سبحانه و تعالی. و تحقیق هذا المقام، خب حالا این مطلب رو جناب سلام متعلهین دارن به صورت تحقیقی ارائه می کنن و تحقیقشون هم همینطور هست که حق سبحانه و تعالی یک شأن بیشتر ندارد و اون شأن ایجاد است و وجود بخشی. این مطلب اول. مطلب ثانی هستش که موجودات در مقام گرفتن هستی در یک سطح نیستند. به لحاظ ضعف وجودی برخی ها اصلا نمی توانند مستقیما شأن الهی و قهر نور الهی رو دریافت بکنند. این نمی توانند. بنابراین حق سبحانه و تعالی از طریق وسائطی این امکانات رو برایشون قرار میده و اون وسائط جنبه های ماهوی پیدا می کنند و اون جنبه های ماهوی سر به اصطلاح حیثیت های مختلف داشتن افعال الهی رو تعمیم می کنند. و تحقیق و حاصل مقام اینه که ان لکل ممکنه، هر ممکنی یه ماهیتی داره و یک وجودی، ماهیتن و وجودن، که البته بهی به وسیله این وجود یتحقق و ماهیتو، اینم تحقق ماهیتش به وسیله وجود هست بر اساس اصالت وجود. و تتحصل و ماهیت بالوجود و الوجود و فی الجمیعه معنا واحد بسیط لاختلاف فیها الا بشدت و ضعف و الکمال و نقص. اون شأن مستقیم الهی فقط و فقط وجود است و ماهیت از او انتزاع می شود و تحصلات و تعینات به وسیله وجود برای ماهیت می رسد. و تتحصل و الوجود و فی الجمیعه یک معناست، معنای واحد بسیط، لاختلاف در اون معنای بسیط وجود مگر اختلاف مراتبی، اختلاف شدت و ضعف و کمال و نقص. و اما الاختلافات النوعیه و الجنسیه بین الممکنات و تخصیص کل منها به نقائص و زمائم و خواص و لوازم، فانما هو من جهت ماهیاتها و مراتب امکاناتها الناشئه من تنزلات الوجود. خب این نکته اساسی در همینه، به تعبیر ایشون تحقیق مقال به اینه که ما وقتی نگاه میکنیم هم حق سبحانه و تعالی شأنش برتر و قوت قهریش برتر از آن است که مستقیما بخواد اینها رو بیافرینه، ایجاد کنه، و هم اینها دون آن هستند که بتوانند مستقیما فیض ربوبی رو دریافت بکنند. بنابراین واسطه هایی و وسائطی ایجاد می شوند که اون وسائط به جهات امکانی که دارند نقص و به اصطلاح ضعف ها رو برایشون ایجاد میکنن. و اما الاختلافات و نوعیت و الجنسیت و بین الممکنات و تخصیص کل منهما به نقائص و زمائم و خواص و لوازم همه به همه، فانما هو من جهت ماهیاتها، همه اینها که میبینی از جهت ماهیاتشون هست و مراتب امکاناتی که ناشی می شوند از تنزلات وجود، چون وجودی که پس از دیگری متنزل است و نازل می شود، به جهت مراتب تنزلات وجود این ماهیات هم شکل می گیرند و این تعینات به اون وجودات وابستند. بنابراین نتیجه این که والفائز من الواحد الحقیقی و القیوم الاحدی، فالفائز من الواحد الحقیقی و و من الغیوم الاهدی، اون چه که از واحد حقیقی و غیوم اهدی صادر می شود بیش از یک امر نیست. هو امران واحدان منبسطون علا حیاکل الممکنات، که بر حیاکل همون ماهیات ممکنات در حقیقت اون امر بسیط که به عنوان وجود است حاصل می شود و اینها به وسیله وجود تعییناتشون و اشکالشون پدیدار میاد و تحصل میشه پیدا میکنند. ماهیات تعینات دارن، تحصلات دارن، اما این به برکت هستی این تعینات و این ظهورات رو میشه و خودش رو مطرح میکنه. فالفائز من الواحد الحقیقی والغیوم الاهدی هو امر واحد منبسط على هیاکل الممکنات. و اما اون امر چیه؟ امر واحد و ذالک الامر هو محصلها، اون که تحصل بخشنده به ماهیات هست و مخرج ماهیات من القوت الی الفعل هست، همون در حقیقت وجود هست و ولا غیر. و ذالک الامر هو محصلها و مخرجها من القوت الی الفعل و من العدم الی الوجود و من الکمونه الی البروز. در حقیقت اگر ماهیات در کمون هستند به وسیله وجود بروز پیدا میکنند و آشکار میشوند. خب فل وجود و امر واحد مجعول للواحد الحق. بنابراین بر اساس اصالت وجود تنها چیزی که از اون جاعل واحد حق جعل میشود جز وجود چیزی دیگری نیست. فالوجود و امر واحد مجعول للواحد الحق. خب این تقدم و تأخر، این نقص و کمال، این ضعف و قوت، اینا از کجا هست؟ بفرمایید که بر مراتب مختلفت و به تقدم و تأخر و الاولویه که بعضی مقدمن بعضی مؤخرن و بعضی ها هم در حقیقت تفاوت دارن، این از ماهیاتشون نشأت میگیرد. و المراتب المختلفه و بالتقدم و التاخر و الاولیه و اللهوغ، همه این اختلافات ناشعتون عن خصوصیات الماهیه الحاصله من تنزلات الوجودات، که خود این ماهیات هم از تنزل وجودات شکل میگیرند. یعنی در حقیقت وجود دارای مراتبی است، مرتبه عقل دارد، مرتبه نفس دارد، نفس کلی و جزئی دارد، مرتبه ماهیت، مرتبه طبیعت است و این مراتب است که اون جزئیات را و اون کسرات را ایجاد می کند. می فهمند که والمراتب المختلفت و به تقدم و تأخر و الاولویت و اللهوغ ناشعتان، این مراتب مختلف ناشعه است، من ان خصوصیات الماهیات الحاصلته که من تنزلات الوجود. اینها در حقیقت این اختلافات به جهت تنزلات در وجود هستش. خب البته این مبنایی است که حکمت متعالیه در مسیر خودش دارد و بر اساس این مبنا راحت حل می شود. اما اون چیزی که در زعم دیگران هست بایستی که اون هم باز بشه که در نگرش مشایی چگونه اتفاق می افتد. خب و فل وجودو فی کل مرتبتن یقتضی ماهیتن خاصه، وجود در هر مرتبه ای اقتضای ماهیت خاصی رو دارد که تلزمها خواص و لوازم حاصلتن بلا جعل جاعل به تأثیر مؤثره. وجود در همه این مراتب اصل هست و این وجود اقتضا می کند یک ماهیت خاصی را که تلزم و این ماهیت این مرتلزم و این مرتبه ماهیت را ماهیت خاص و لوازم خاصی که حاصل است بلا جعل جاعل و تأثیر مؤثر. یعنی نه این مراتب مجعولن، نه ماهیت مجعول است، نه این تنشها و حرکت هایی که در نظام هستی هست اینها مدخلیت دارن، بلکه تنها چیزی که مدخلیت دارد در این رابطه
و قابلیت جعل هم دارد از ناحیه جائل جز وجود چیزی دیگر نیست. فل وجود و فی کل مرتبه یقتضی ماهیت خاصه که تلزمها خواص و لوازم حاصله بلا جعل جائل و تأثیر مؤثر. لأن الماهیت و لوازمها غیر مجعولت، بله نه ماهیت مجعول است نه لوازم ماهیت مثل امکان و اینها، اینا دون آنند که جعل به اونها تعلق بگیرد. لأن الماهیت و لوازمها غیر مجعولت، بنابراین از باب نمونه فرمایند که خب فعین الکلب سگه که دقیقا جنسش و عینش به اصطلاح آلوده است و نجسه، فعین الکلب مثلا ماهیتون تقتضی نجاست العینیه، نجاست عینیه رو این ماهیت با خودش داره، اما من غیر جعل و افاضه یتعلقان بها، دیگه اینها یعنی این ماهیت یا این نجاست و یا امثال ذلک اینها دیگه مجعول نیستن، بدون هیچ جعلی و افاضه‌ای متعلقن به خود اون ماهیت. ماهیت یک سلسله شؤونی دارد که این شؤون به خود او وابسته است و نه بیرون، و لذا بیرون اگر سرد و گرم هم باشه در اونها اثری نخواهد کرد. فعین الکلب مثلا ماهیتون تقتضی نجاست العینیه من غیر جعل و افاضه که یتعلقان این جعل و اضافه به این ماهیت. و انما الفائز من الباری جل ذکره و وجودها، اونی که از ناحیه باری جل ذکره فائز است و فیضان می کند فقط و فقط وجود کلب است، اما تعین کلبیت مال ماهیتی است که در حقیقت تعینات از ناحیه اوست. و انما الفائز من الباری جل ذکره هو وجوده، فلیس له تعالی الا افاضت الوجود، آنچه که حق سبحانه و تعالی از او نشأت میگیرد جز افاضه وجود چیز دیگری نیست. فان نفس الوجود هو نور که یفیض منه تعالی علی القوابل حتی الغازورات و الاعیان النجسه الشخصیه. خب پس بنابراین اون چه که فقط و فقط به حق اسناد دارد وجود است، و این ضعف ها و کسرات و امثال ذلک از ناحیه امکان هستش. فان نفس الوجود هو نور که یفیض منه تعالی علی القوابل حتی الغازورات و الاعیان النجسه، حالا این اعیان یا شخصی هستند یا بله امور مختلفی هستند. میفرمایند که حتی جسارت هست نجاسات یا اعیان نجسه هم این نور حق بر اونها شعاع پرتو میافکند و اینها هستی پیدا میکنند. فان نفس الوجود هو نور، بل فان نفس الوجود هو نور یفیض منه تعالی علی القوابل حتی القاصرات و والاعیان النجسه، حالا این اعیان نجسه شخصی باشن یا نوعی باشن یا منشأ تخصصات افعال و آثار باشن و منشأ تخصصات الافعال و الاثار خصوصیات الاعیان الثابته التي ما شمت رائحه الوجود. خب در حقیقت اینها جناب صدر متعلین همه این ضعف ها و این کسرات و این احیانا تقابلاتی که بین اینها ایجاد می شود رو دارن برمیگردونن به ماهیت اونها یا این ثابت اونها. فان نفس الوجود هو نور یفیض نور یفیض منه تعالی علی القوابل حتی الغازورات و الاعیان نسبه اعیان نجسه، حالا شخصیتا کاند این آزار و این به اصطلاح افعالی که صادر می شود شخصیتا کاند او نوعیه. و منشأ و تخصصات الافعال و الاثار خصوصیات الاعیان ثابته الذی ما شمت رائحه. منشأ این تخصصات افعال که این فعل سرده، اون فعل گرمه، اون فعل خشکه، اون فعل تره و امثال ذلک، و منشأ تخصصات الافعال و الاثار خصوصیات الاعیان الثابته التي ما شمت رائحة الوجود. خب اذا عرفت هذا فقس عليه افعال العباد، بله، و اذا عرفت هذا فقس عليه افعال، فقس عليه افعال العباد و اجعلها بقاعدة نفسه الشروع، بله، و اجعلها بقاعدة نسبة الشروع و الافعال الى الحق الجواد. خب در حقیقت بر اساس توحید افعالی همه افعال به خدا برمیگرده، تردیدی نیست، اما این ضعف ها و نقص ها رو چجوری ما ارجاعش بدیم به حق سبحانه و تعالی؟ میفرمایند که وجعلها، قرار بده این تنور را، این صورت را، این به اصطلاح این ثابت را، وجعلها وقایتا عن نسبت الشرور و الافات الى الحق الجود. خب برای اینکه قابلیت داشته باشه این افعال به حق سبحانه و تعالی استناد بکنه، باید به حق جواد آدم راه پیدا بکنه، وگرنه از این طرف خب به جهت ضعف وجودی این ویژگی رو دارن. فهذه صورت المساله عندها الى هؤلاء الكبائر. کبائر در حقیقت بر اساس جواب مثبت ارائه کردن می‌فرمایند که اون چه که از ناحیه حق صادر می‌شود جز وجود چیز دیگری نیست، و این همه تعینات و کسرات و اینها حقایقی هستند که در حقیقت خودشون رو به وجود وابسته کردند و از اونجا نشأت می‌گیرند. فهذه صورة المسألة عند هؤلاء الأكابر، که این گونه هستش. و اما البراهی و اما البرهان الیقینی المناسب لأهل البحث على حاضر مطلب شریف، بله، فهذه صورت المسئله انتها اولاء الاکابر، و اما البرهان الحقیقی و الیقینی المناسب لأهل البحث على حاضر مطلب شریف فهو ملعت بابا فی بابهی، بله، فهو مثبت فی بابه، و اما البرهان الیقینی المناسب لأهل البحث علی هذا المطلب الشریف فهو مثبت فی بابه لیس هذا مجال مجال بیانه، که دیگه اینجا جای تبیین این مسئله نیست، لانه یطول به الکلام و یخرج به الاعضا، این جای بیان این مطلب دیگه نیست. ما این رو قبلا هم به یک معنی گفتیم ولی شاید روی کرد به این صورت نباشه. فهو مثبت فی بابهی، بله، اما البرهان الیقینی المناسب لأهل البحث علی هذا المطلب الشریف فهو مثبت فی بابهی لیس هنا مجال بیانه، لأنه جایز، بله، لیس هنا مجال بیانه لأنه یطول به الکلام و یخرج اما نحنو به صددهی من المرام، در مقامی که اینشون هستن، این مقام، مقام توضیح و تبیین بیش از این نیست، مقام تفسیری هست، و مراد از این سخن این استش که حق سبحانه و تعالی به جهت اینکه افعال عباد و اونها قابلیت اسناد به حضرت حق سبحانه و تعالی رو ندارن، بس جا داره که اول حقیقت نازله مشخص بشود و به تبع اون حقیقت حقیقه بگیری ما. فهو مثبت فی بابی لیس هنا مجال و بیانی لأنه یطول به الکلام و یخرج عن هذا اما نحن بصدده من المرام. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.